صبحانه با خبر.
ساعتها کوک کوکن، سفره‌ها پهن پهن، سماورا روشن روشن. مارتین برو بریم.
سه‌شنبه ها رو دوست دارم چون عشقم و پس نمیدی اون قلب پر محبت و دیگه به هیچ کس نمیدی. دستم و تو دست میگیری برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
خروس سحری ما صداش در اومد، یعنی این که صبحانه با خبر آغاز شده و اونهایی که دشمن خوابن و طرفدار بیداری، اونها الان پیچ رادیوهاشون رو بالا دادن تا یه مقدار اکسیژن موسیقی بگیرن. صبحانه با خبر، محمد زرقامی هستم، اون هم صبح سه‌شنبه 11 بهمن ماه 1390 خورشیدی برابر با 31 ژانویه 2012 میلادی. خواب نمونید، به ساعتاتون نگاه کنید، 7:01 بام داده. این لحظه لحظه های عمر ماست، اگر که خواب بمونید روز خوبی رو نخواهید داشت. اینجا ساعت بیداریه. اومدیم به خونه هاتون تا یک روز پر از انرژی رو براتون بسازیم. اگر که با ما هستید دستاتون رو به ما بدید، به سپیده لبخند بزنید، با شب خداحافظی. در کنار شما هستیم همراه با شاهین بشیری. تا لحظاتی دیگه میخوایم آماده بشیم برای شنیدن آخرین و تازه ترین خبرها، اما پیش از این که آخرین و تازه ترین خبرها رو بشنویم، یک بار دیگه از همینجا از پراگ، دوست ندارم بگم پراگ، دوست داشتیم بگیم که در تهران، اما میگیم در پراگ، به شماها، به همه شما عزیزان میگیم
سلام 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 سلام، همگی سلام، همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
سلام به شما، سلام به زندگی، سلام به همه صبحانه با خبری ها. همونطوری که بهتون گفتم الان شاهین بشیری اینجا نشسته، ما یه مقداری از موسیقی فاصله میخوایم بگیریم، یه نفسی تازه کنیم، بریم سراغ شاهین، خبرها رو بشنویم. یک بار من بگم که 2042-06-03-82-741-50 از همین حالا آغاز شده و شما میتونید از همین برنامه استفاده کنید، به اونهایی که دوستشون دارین، احیانا از شما دور هستند، سلام بگید و تبریک و درود صبحگاهی. اما پیش از هر چیز بریم سراغ دوست خوبم شاهین بشیری.
مرسی محمد جان، این خروستو بالاخره باز آوردی.
آره، چون این خروسه نبود، من واقعا احساس دلتنگی
کردم. آره
میکردم.
دیدم که صبح داشتید با این آچار فرانسه و پیچگوشتی اینو با خروسه ور میرفتی، یه صدای جدید ازش در آوردی.
دقیقا یک صدای جدید برای شنونده هایی که هر روز صبح میخوان حرف های جدید بشنون.
به خب حال آره، خروسای ایرانم میتونن به حال حرف جدیدی از این خروسمون بشنفن ها.
دقیقاً حتما.
خب با سلام و صبح بخیر. ببینید من سه تا سرتیتر خبر رو براتون بخونم، کسایی که میخوان سری برن سر کار. وزیر خارجه ایران گفته که حاضرن حضور بازرسای آژانس در ایران رو تمدید کنن. دولت ترکیه اعلام کرده که واردات نفت از ایران رو متوقف نمی‌کنه و ناتو بر خروج نیروهاش از افغانستان تا 3 دیگه تاکید کرد.
بشنوید مشروع خبرها رو از شاهین بشیری با اعلام ساعت 7:04 بامداد به وقت ایران.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت حاضر به همکاری و کمک با آژانس هستیم و اگر آژانس بخواهد، به گفته وی، مدت حضور بازرسان و هیئت همراه در ایران را تمدید می‌کنیم. هیئت عالی رتبه بازرسی آژانس از روز یکشنبه به ایران رفته تا در سفری 3 روزه از تأسیسات هسته‌ای و اتمی ایران بازدید کند. وزارت انرژی ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد هیچ گونه تصمیمی برای بستن راه صادرات نفت ایران ندارد و همچنین خرید نفت از ایران را متوقف نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی وزارت انرژی ترکیه گفت ما فقط تحریم‌های سازمان ملل را اجرا می‌کنیم چون به لحاظ بین‌المللی به آن پایبند هستیم و افزود تحریم‌های یک جانبه اتحادیه اروپا و یا آمریکا برای ترکیه الزام‌آور نیست و آنکارا قصد تحریم نفت ایران را ندارد. آندرس فوگراسموسن، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، بر تصمیم جدی این پیمان در سپردن امنیت افغانستان به نیروهای افغان و خروج نیروهای ناتو از این کشور تا پایان سال 2014 میلادی، حدود 3 سال دیگر، تاکید کرد. دبیرکل ناتو افزود مرحله نهایی انتقال کنترل امنیت در استانها و مناطق افغانستان از اواسط سال 2013 میلادی آغاز می‌شود. رؤسای جمهوری آمریکا و گرجستان در مورد احتمال توافقی در زمینه تجارت آزاد و همچنین همکاری‌های امنیتی با یکدیگر تبادل نظر کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در این دیدار تأکید کرد احتمال حصول توافقی در زمینه برقراری تجارت آزاد میان دو کشور می‌تواند منافع یکسان برای هر دو کشور داشته باشد. میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان، در این دیدار گفت تجارت آزاد می‌تواند در سیر تکاملی گرجستان به عنوان یک ملت کمک کند. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار روز دوشنبه با همتای گرجستانی خود ضمن تکرار حمایت ایالات متحده از عضویت گرجستان در پیمان ناتو، از شرکت این کشور در مأموریت همکاری بین‌المللی امنیتی در افغانستان تشکر کرد. جمهوری لتونی برای تصمیم گیری در مورد استفاده از زبان روسی به عنوان دومین زبان رسمی این کشور یک همه پرسی برگزار می کند. روسها یک سوم گروه نژادی از جمعیت 2 میلیونی کشور لتونی را تشکیل می دهند و از این موضوع شکایت دارند که برای به دست آوردن ملیت لتونی باید امتحان زبان لتونی بدهند و یا برای استخدام در مراکز دولتی باید به زبان لتونی تکلم کنند. به باور کارشناسان این همه پرسی به زحمت ممکن است از میزان رأی لازم برای تبدیل شدن به قانون برخوردار شود. انتظار می‌رود روسیه بر این همه پرسی نظارت کند. و خبر آخر این که یک خبرنگار روس که از 10 روز پیش در سوریه ناپدید شده بود زنده و سالم در ترکیه به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس و به نقل از سردبیر یک نشریه هفتگی تاجیک، الکساندر رابین به زودی از ترکیه عازم گرجستان می‌شود.
ممنون از شاهین بشیری. اما من چون فرصتمون خیلی کمه، اجازه دید که چند تا از نکات مهمی که به نظرم اومد امروز صبح با شما در میون بگذارم و پس از اون بریم سراغ شنیدن گزارش‌های شنیدنی که در این بخش براتون در نظر گرفتیم. اولا سلام میکنم به همه راننده ها و یک بار دیگه میگم طور خدا مواظب رانندگیتون باشید، چون هر روز خبرهای عجیب و غریب در این باره آدم میخونه. یکی از خبرهایی که امروز دیدم اینه که 58% کسانی که متاسفانه جونشون رو از طریق تصادفات رانندگی از دست میدهن گروه قشری فعال جامعه هستن، اونطوری که ایلنا نوشته، گروه سنی 18 تا 48 سال. از طرف دیگه ممنوعیت تردد غیر مجاز تاکسی ها در محدوده طرح ترافیک هم اعلام شده، یعنی از این به بعد تاکسی هایی که مجوز ندارن قرار شناسایی و جریمه بشن. و یک خبری هم خیلی جالب بود، این که تهرانی ها طی 10 سال گذشته بیش از 1000 روز هوای ناسالم تنفس کردن، یعنی در این مدت تهران 11 روز هوای بسیار ناسالم و 1 روز خطرناک داشته و همچنین از اواسط سال 80 تا الان تهران تنها 194 روز هوای پاک داشته. بعد نیست کمی هم به فکر اطرافیانمون باشیم، کسانی که به ویژه با بیماری های تنفسی دست به گریبونن. اما اگه اجازه بدید فاصله بگیریم از موسیقی و بریم سراغ شنیدن گزارش هایی که براتون در نظر گرفتیم. همزمان با تلاش کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصویب قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه، ایالات متحده آمریکا بار دیگه جمهوری اسلامی ایران رو به ایفای نقش به گفته این کشور شرورانه در رویدادهای سوریه متهم کرده. گزارش رو بشنوید که نادر صدیقی از آمریکا ارسال کرده.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به همراهی با نیروهای دولت سوریه در سرکوب مردم این کشور متهم شده است. روزنامه‌های آمریکایی روز دوشنبه چنین خبری را از قول منابع آگاه منتشر کرده بودند، ولی بعد از ظهر این روز خانم ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد که حکومت ایران نقشی شریرانه در سوریه ایفا می‌کند.
We are also seeing increasing reports of Iran playing a nefarious role inside Syria.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود که نگرانی این کشور شامل آموزش نیروهای سوریه توسط ایران و پشتیبانی‌هایی است که به صورت تجهیزات سرکوب در اختیار این نیروها قرار می‌دهد. او گفت نکته دیگری که بر نگرانی‌ها می‌افزاید این واقعیت است که تاکتیک‌های مورد استفاده نیروهای سوری در سرکوب مردم آینه تمام نمای روش‌هایی است که جمهوری اسلامی علیه مردم ایران به کار برده است. به گفت نگرانی دیگر شواهد روزافزونی از تعداد ایرانیان است که در گوشه و کنار سوریه دیده می شوند. خانم نولند در مورد فرار نظامیان سوری در پایان هفته گذشته نیز گفت که گزارش های جالبی از پیوستن گروهی نظامیان به مخالفان رژیم اسد دریافت شده و حاکی از این بوده که آنها تجهیزات سنگین نظامی را نیز از پادگان ها خارج کردند. با وخامت اوضاع در سوریه، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به کشتارها و نابسامانی‌ها در سازمان ملل متحد ادامه دارد، ولی خبرها از زد و خوردها در پیرامون دمشق حکایت می‌کنند و بعضی از گزارش‌ها می‌گویند که قیام سراسری برای نخستین بار به پایتخت سوریه رسیده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که شورای امنیت باید با فرستادن پیامی روشن از مردم سوریه پشتیبانی کند. او گفت رژیم بشار اسد هرچه بیشتر به سرکوب‌های خود ادامه دهد و از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت خودداری ورزد، بی‌ثباتی به تمام منطقه گسترش خواهد یافت. خانم کلینتون روز سه‌شنبه به همراه همتای فرانسوی خود در شورای امنیت حضور می‌یابد تا راه تصویب قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب را هموار کند، قطعنامه‌ای که پیشاپیش با مخالفت روسیه روبرو شده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، خانم کلینتون طی 24 ساعت کوشیده است تا با همتای روسیه خود تماس تلفنی برقرار کند، ولی او که در سفر استرالیا به سر می‌برد ظاهراً در دسترس نبوده است. دولت روسیه پیشنهاد کرده بود که در بحران سوریه میانجیگری کند، ولی جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن تلویحاً این پیشنهاد را رد کرد و گفت ایالات متحده از تلاش‌های پشتیبانی می‌کند که راه حل سیاسی داشته باشند و خشونت را متوقف کنند. در میان روزنامه واشنگتن تایمز گزارش داد که نیروهای مخالف بشار اسد از خروج خانواده وی و از جمله همسر و فرزندانش از دمشق جلوگیری کردند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. یک مؤسسه تحقیقاتی سوئد میگه قاچاقچیان ایرانی در تلاش برای دور زدن تحریم‌های کشورهای غربی به وسیله کشتی‌های باری شرکت‌هایی از همین کشورها سلاح قاچاق می‌کنند. گزارشی رو بشنوید که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده.
انستیتوی تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم که پژوهش‌های مستقلی در زمینه امنیت، تسلیحات و خلع سلاح بین المللی انجام می‌دهد، می‌گوید صاحبان کشتی‌ها به نظر می‌رسد از ماهیت بار غیرقانونی کشتی‌هایشان بی اطلاعند. هیو گریفیث، یک محقق این مؤسسه، به خبرگزاری رویترز گفت با استفاده از شرکت‌های کشتیرانی معتبر اروپایی در کشورهایی چون آلمان و فرانسه، آنها این شرکت‌ها را بدون اطلاعشان هم دست خود می‌کنند. شرکت‌های حمل و نقل کشتیرانی عموماً نمی‌توانند باری را بازبینی کنند که در محموله‌های مهرموم شده حمل می‌کنند. به گزارش رویترز، بزرگترین نگرانی جامعه بین المللی قاچاق اقلامی است که ایران ممکن است از آنها برای تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. غرب گمان دارد هدف برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران تولید سلاح‌های هسته‌ای است. تهران می‌گوید این برنامه برای مقاصد صرفاً صلح‌آمیز است. به گفته هیو گریفیث، آنچه توقیف و ضبط شده و در گزارش انستیتوی تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم آمده تنها مشتی از خروار است. وی گفت مانند کارتل‌های کولومبیایی کوکائین، قاچاقچیان ایرانی در سالهای اخیر از جانب چارچوبی قانونی که امکان می‌دهد محموله‌هایشان توقیف شود تحت فشار بیشتر قرار گرفتند و از این رو استفاده از کشتی‌هایی را آغاز کردند که مشخصاتی ندارند که مورد سوءظن واقع شوند. به گفته مؤسسه تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم، دولت‌ها باید با صنعت حمل و نقل و شرکت‌های کشتیرانی راه‌های مقابله با استفاده فزاینده از کشتی‌های حمل و نقل برای قاچاق را مورد بحث و بررسی قرار دهند. هیو گریفیس اظهار داشت این مؤسسه تحقیقاتی پیشنهاد می‌کند اشتراک و تبادل اطلاعات بیشتری میان صنعت حمل و نقل و دولت‌ها وجود داشته باشد، چرا که به گفته وی صنعت حمل و نقل به ویژه افسران امنیتی کشتی و ناخودهای کشتی‌های خاص اطلاعات بکر و ارزشمند بسیاری دارند. سومین شرکت بزرگ حمل و نقل کشتیرانی جهان CMA CGM در ماه نوامبر گفت که صدور محموله‌های بار از ایران را متوقف کرده و کلیه محموله‌ها به مقصد ایران را مورد بازبینی قرار می‌دهد.
به نوشته رسانه‌های تهران، تصمیم بانک مرکزی در مورد تک نرخی کردن دوباره ارز که شنبه به اجرا گذاشته شد با شکست روبرو شده. گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به همین موضوع اختصاص داره. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای درغامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، رسانه‌های تهران می‌نویسن که تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تک نرخی شدن ارز به جایی نرسیده و دلار آمریکا مثل سایر ارزها همچنان به نرخ‌های متفاوت بین مردم و دلال‌ها دست به دست میشه. فکر می‌کنین که تصمیم بانک مرکزی واقعاً هیچ تأثیری روی بازار ارز نداشته؟
بانک مرکزی همونطور که گفتین اواخر هفته گذشته اعلام کرد که از روز شنبه 8 بهمن ماه سیاست یکسانسازی نرخ ارز رو بر پایه هر دلار معادل 1226 تومان به اجرا میگذاره. تا آخرین ساعتهای روز دوشنبه، یعنی 3 روز بعد از اجرای تصمیمی که بانک مرکزی اعلام کرده بود، دلار همچنان بین 1830 تا 1880 تومان نوسان میکرد و همونطور که پیشبینی میشد بازار ارز عملا به نرخ تعیین شده از طرف بانک مرکزی بی‌اعتنا موند. البته اعلام این نرخ باعث شد که دلار آمریکا در وهله اول از بالای 2100 تومان به زیر 1700 تومان برگرده و این طبیعی بود، چون که این پرسش طبعا در ذهن معامله‌گرها مطرح شد که بانک مرکزی چه تیری در چنته داره و چطور به این نتیجه رسیده که قیمت دلار 1226 تومان است. ولی شوک ناشی از این پرسش خیلی زود برطرف شد و عملا این تصمیم بانک مرکزی هم مثل خیلی از تصمیم‌های قبلیش نقش براب شد دست کم تا امروز.
اصولا چرا بانک مرکزی ایران تصمیم به یکسانسازی نرخ ارز رو اون هم در چنین سطحی اعلام کرده و چرا نتونسته تصمیم خودش رو به نوعی به کرسی بنشونه؟
در مورد دلایل اتخاذ این تصمیم جز ابراز حیرت حرف دیگه ای رو نمیشه مطرح کرد، چون که بانک مرکزی با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار ارز چطور به این نتیجه رسید که قیمت هر دلار آمریکا 1226 تومان هست و وقتی که این تصمیم رو اتخاذ کرد چرا سیل ارز رو برای تحمیل این قیمت به صرافی‌ها سرازیر نکرد؟ یکی از روزنامه های صبح امروز تهران روز سه‌شنبه به نقل از صراف ها می نویسه تا دلار ارزان نخریم، دلار برای فروش به نرخ تعیین شده از کجا بیاریم؟ مشکل بزرگ تحریم های خارجی هست که امکانات ارزی بانک مرکزی رو به شدت محدود کرد. البته ایران کماکان نفت می فروشه ولی به دلیل محدودیت های روبه گسترش بانکی و مالی انتقال ما به ازای پول نفت از کشورهای خریدار به خزانه جمهوری اسلامی به ارزهای معتبر بین المللی با وقفه‌های روبه گسترش روبرو هست و تا وقتی این مشکل باقی هست و عرضه دلار و یورو نتونه پاسخگوی تقاضا باشه چیز مهمی رو نمیشه عوض کرد و با فرمان رئیس کل بانک مرکزی طبعا قیمت دلار به 1226 تومان بر نمیگرده.
با توجه به اینکه بسیاری معتقدن که بانک مرکزی ایران شکست خورده در یکسانسازی نرخ ارز، بازار ارز ایران طی روزها و هفته های آینده فکر میکنید که چه تحولاتی رو به خودش خواهد دید؟
اینکه بازار ارز طی 3 روز گذشته به دستور بانک مرکزی تسلیم نشد رویدادی بود قابل پیش بینی. همینطور هم میشه پیش بینی کرد که با سیر تحول اوضاع در روابط بین المللی ایران، تصور اینکه دستوبال بانک مرکزی از لحاظ تزریق ارز به بازار بازتر بشه دشوار است. بنابراین بازار ارز ایران همچنان دستخوش تنش‌های شدید خواهد بود، مگر اینکه بانک مرکزی برگ برنده تازه‌ای رو رو کنه که برای همه غافلگیر کننده باشه.
آقای خاوند سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرقومی.
نوبت میرسه به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقومی، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه جمهوری اسلامی شروع کنیم که به نقل از سخنگوی قوه قضاییه ایران نوشته که مسئولان اجرایی به دریافت رشوه در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اعتراف کردند.
دو روزنامه جمهوری اسلامی و تهران امروز گزارش دادن که آقای غلامحسین محسنی اجرایی، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز گذشته اعلام کرده که ابعاد جدیدی از پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی برای قوه قضاییه روشن شده و از جمله شماری از مقام‌های اجرایی که در طی یک ماه اخیر بازداشت شدند در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اعتراف کردند که رشوه‌های میلیونی و میلیاردی دریافت کردند در جریان این اختلاس. آقای محسنی اجرایی همچنین وعده داده که در اواخر بهمن ماه سال جاری، یعنی همین ماهی که در اون هستیم، دست کم 30 نفر از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی محاکمه خواهند شد. روزنامه جمهوری اسلامی البته از قول آقای فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، نوشته که به دلیل اینکه کیفرخواست سنگینی برای متهمان این پرونده، از جمله حبس ابد برای 10 مقام ارشد پولی و بانکی که در این پرونده متهم شناخته شدند، درخواست شده. به همین دلیل یکی از مقام‌های ارشد اجرایی از قوه قضایی خواسته که محاکمه اونها رو به تأخیر بیاندازه.
روزنامه جهان صنعت اما می نویسه که نافرمانی بازار ارز و سکه از دستور دولت همچنان ادامه داره.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که با گذشت 3 روز از آغاز اجرای دستور تکنرخی شدن ارز که از سوی دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر شده بود، صرافی ها و فروشندگان ارز در بازار ارز تهران همچنان به نافرمانی خودشون از این دستور ادامه میدن و حاضر نیستن که دستور مقام های دولتی رو در این زمینه به اجرا بگذارن. البته روزنامه جهان صنعت نوشته که روز گذشته قیمت دلار حتی افزایش پیدا کرده و از 1825 تومان هم عبور کرده و سکه هم دست کم 840 هزار تومان معامله شده. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته که صرافان به دلیل مشکلات و محدودیت‌هایی که دولت برای اونها ایجاد کرده در حال حاضر بیکار هستند، اما دلالان ارز فعالیت خودشون رو افزایش دادن.
خراسان می نویسه 4 خواسته یه لوکوموتیو رانان معترض راهن اعلام شد.
روزنامه خراسان گزارشی درباره اعتصاب و اعتراض لوکوموتیو رانان راهن ایران منتشر کرده و از قول یکی از لوکوموتیو رانان معترض نوشته که 4 خواسته دارن لوکوموتیو رانان معترض. یکی این هست که مشکلات معیشتیشون برطرف بشه، تأخیر در پرداخت حقوق و معوقاتشون باید از بین بره، و همچنین 2 خواسته دیگر لوکوموتیو رانان معترض نداشتن امنیت شغلی و بیمه هست که خواستار این هستند که مقام‌های دولتی این رو برای لوکوموتیورانان تأمین بکنن. البته لوکوموتیورانی که اسمش رو روزنامه خراسان ذکر نکرده اما در شمار لوکوموتیورانان معترض هست، به این روزنامه گفته که ما 400 ساعت در ماه کار می‌کنیم اما برای 150 ساعت حقوق می‌گیریم و دلیل اصلی اعتراض ما هم همین هست.
و سرانجام از روزگار سراغی بگیریم. عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفته برخی بیماران برای هزینه درمان خانه هایشان را می فروشند.
علی اصغر حسنی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، به روزنامه روزگار گفته که وضعیت بیماران به ویژه بیماران خاص به دلیل گرانی های بیش از اندازه هزینه درمان به شکل اضطراری در اومده و بسیاری از بیماران مجبور میشن که خانه یا ماشین خودشون خودشون رو بفروشن برای تامین هزینه های درمان، یا اینکه از بانک ها وام های با بهره بالا دریافت بکنن که موجب میشه این افراد و خانواده هاشون به زیر خط فقر سقوط کنن. این نماینده مجلس در این حال گفته که بسیاری از داروهای بیماران خاص هم بسیار گران هست و دولت در حالی که قرار بود 10% از درآمد ناشی از حذف یارانه ها رو صرف هزینه بهداشت و درمان بکنه، این کار رو انجام نداده و به همین دلیل مشکلات بیماران و بیمارستان ها بسیار شدید شده و مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرده.
مروری بود بر عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت با شهرام رفیع‌زاده. خب نوبت میرسه به موسیقی. برای اونهایی که دوست دارن یه مقداری شاد بشن و از غم و غصه های دنیا آزاد، یه آهنگ براتون انتخاب کردم از آهنگای قدیمی به اسم غریبه با صدای ایرج مهدیان که میدونم دوستش دارین. خیلی هم اسمس میزدن میگفتن آقا از ایرج مهدیان پخش کنین. خب اینا از ایرج مهدیان، غریبه، ترانه و آهنگ از اکبر آزاد که در تهران زندگی میکنه. از همینجا به آقای اکبر آزاد هم درود میفرستیم، امیدواریم صبح خوبی رو داشته باشن.
مال منه اما خوشید مال اونه، چشم من دنبال تو، چشم تو دنبال اونه، به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه، خودتو خسته نکن اون واسه تو یار نمیشه، تو را با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو را با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. حرفامو باور نداری تو، به جز سوختن من مگه کار دیگر نداری، راستی حیفه که تو بی وفا عذاب در اومدی، چی شد اون سنگ وفایی که به سینه میزدی، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
ترانه غریبه رو دارید میشنوید با صدای ایرج مهدیان. بگم که اسمس های شما هم رسیده، من دارم آماده میکنم که حتما براتون اسمس های گلتون رو بخونم. 20420663875 رو فراموش نکنید.
دلمو بستی به زنجیر غمه، دیش اصلا نمیره ناله شبگیر غمه، بستی کاری که تو میکنی کافر نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. راستی کاری که تو میکنی کافر نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
خب از اسمس های شما بگم که فرناز عزیز یک اسمس قشنگی فرستاده، من نمیتونم همشو بخونم چون مقداری بلنده، ولی گفته خدایا کودکان گل فروش را میبینی؟ مردان خانه به دوش، دخترکان تن فروش، مادران سیاه پوش، کاسبان دین فروش، محراب های فرش پوش، پدران کلی فروش، زبان های عشق فروش، آدم های آدم فروش، همه را میبینی؟ این قسمتی از اسمسی بود که فرناز فرستاده. بچه های شرکت نفت سروستان فارس، از همینجا به همشون درود میفرستیم. سیمای عزیز از تهران، عماد کریمی از اصلوی، فازهای 15 و 16 شرکت پایندان اگر درست خوندم، اسو اگر درست خونده باشم یا اسو باید باشه، از اشنویه گفته کردها هم به صبحانه با خبر زیاد گوش میدن. قطعا همه جای ایران به هر حال سرای ماست و ما هم برای همه ایرانیای گل از همینجا دونه دونه شون درود میفرستیم. محمد علی رحیمی راننده کامیون از شیراز دو کوهک، یحیی از بندرعباس، حسن که به شنوندگان گفته که نام شهر خودشون رو نگن بنا به دلایلی که آورده و گفته که میتونه این قضیه براشون مشکل ایجاد کنه. عظیم سلام رسونده به محمد رضا و همسرش محبوب خانم، یک نفر که سلام کرده اسم خودش هم معرفی نکرده، آقای اسدی از جهرم که راننده هستش. یک شنونده گفته اینجا هوا ابری و دلپذیره، پراگ چطور؟ پراگ خیلی سرده، از دیشب که خیلی سرد بوده. اجازه بدید که بریم خبرها رو بشنویم با اعلام ساعت 7:30 بامداد، بعد با انرژی بیشتر ادامه میدیم. اس ام اس های شما تا اینجا زیاد اومده و هنوز هم داره میاد، من اینها رو دستبندی میکنم که بخونم. یک بارم شماره اس ام اس گیرمون رو بگم که در اصل ارتباط مستقیم ماست با شما، 2042-06-3-87-41-50. شاهین آماده ای برای خونه؟
بله من آمادم، فقط در تکمیل گفتت بگم که غیر از هموطنان ایرانیمون، خب خیلی از پارسی زبان ها در سراسر دنیا به
در افغانستان، بله، در تاجیکستان، بله، صبحانه با خبر رو دنبال میکنن،
بله،
و در شهرهای دیگه ایرانیایی که مقیم مالزی هستن
100%،
مقیم استرالیا هستن، حتی کانادا شنونده داریم. بشنویم خبرها رو.
بله با سلام و صبح بخیر. وزیر خارجه ایران میگوید حاضریم حضور بازرسان آژانس در ایران را تمدید کنیم. دولت ترکیه اعلام کرد که واردات نفت از ایران را متوقف نمی کند. ناتو بر خروج نیروهایش از افغانستان تا 3 سال دیگر تاکید کرد. رهبران آمریکا و گرجستان در مورد تجارت آزاد و همکاری های امنیتی تبادل نظر کردند. لتونی برای استفاده از زبان روسی به عنوان دومین زبان رسمی یک همه پرسی برگزار می کند. خبرنگار روس که در سوریه ناپدید شده بود زنده و سالم است. 140 فعال مدنی خواستار آزادی محمد سلیمانی نیا مترجم شدند. هیئت عربستان سعودی در اعتراض به اظهارات ناطق نوری جلسه اتحادیه بین المجالس اسلامی را ترک کرد. همزمان با سومین روز درگیری‌ها در حومه دمشق، غرب در حال تهیه قطعنامه‌ای علیه سوریه است. رئیس پلیس اینترنتی ایران از دستگیری یک هکر 14 ساله خبر داد. دولت سوریه شرکت در طرح مسکو برای گفتگو با مخالفان را پذیرفته است. افغانستان در صدد مذاکره با طالبان در عربستان سعودی است. و دادگاهی در کانادا 3 عضو یک خانواده مهاجر افغان را به جرم قتل ناموسی به 25 سال زندان محکوم کرد.
7:33 بامداد، مدرسه‌تون دیر نشه، اونهایی که میخوان برن احیاناً مدرسه سر کلاساشون، دانشگاه، و احیاناً اونهایی که میخوان برن سر کار، پس دیرتون نشه. اما پیش از هر چیز وقتی خبرها رو شنیدیم، جای خبرهای ورزشی خالیه، اون رو پر میکنیم با فریبرز غریب، دوست ورزشی نویسمون.
دنیای ورزش. حرف و حدیث بازی جنجالی استقلال با تراکتورسازی در هفته 23 لیگ برتر همچنان در رسانه‌ها ادامه دارد. حسین عسکری نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در گفتگو با شبکه خبر سیما اشتباه محسن ترکی داور این مسابقه را تایید کرد.
تیم به صورت واضح مشخصه که برخوردی توسط بازیکن با دست با توپ انجام نمیشه که به هر حال آقای ترکی اشتباه تشخیص دادن.
امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز درباره این دیدار جنجالی میگوید
1% هم پنالتی بوده نباید اخراج بشه، چون بیرون از چارچوب بوده. بابا ما هم کتاب داوری رو میخونیم، ما هم 32 سال تو فوتبالی.
و پرویز مظلومی سرمربی استقلال هم در مورد این مسابقه اینگونه میگوید.
آقای ترکیه بزرگترین داورای ماست، حتی کمکاشون هم همینطور، و نظر خاصی راجع به مسئله ندارم.
در ادامه رقابت‌های هندبال جام ملت‌های آسیا در عربستان دیشب تیم ایران در سومین دیدارش با حساب 25-17 تیم اردن را شکست داد. تیم هندبال ایران که در دو بازی اول برابر کویت و کره جنوبی مغلوب شده بود، امشب در آخرین بازی مرحله گروهی با ژاپن مصاف می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایران، وزیر ورزش و جوانان که برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس رفته بود، نمایندگان را قانع کرد. محمد عباسی روز دوشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی به پرسش‌های برخی از نمایندگان در خصوص موضوعات مختلف ورزش پاسخ داد. سرپرست باشگاه ملوان بندر انزلی برای رهایی از مشکلات مالی از وزیر ورزش و جوانان تقاضای کمک کرد. بهمن صالح‌نیا در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این مطلب همچنین گفته وعده کمک 200 میلیون تومانی به تیم فوتبال ملوان هنوز عملی نشده و گلایه کرد که چرا دو تیم سرخابی پایتخت کمک 2 میلیاردی دریافت می‌کنند اما قوی سپید باید همیشه مظلوم واقع شود. باشگاه پرسپولیس تهران به دلیل آنچه که آن را اشتباه‌های مکرر داوری نامیده از محسن قهرمانی داور دیدار این تیم مقابل ذوب‌آهن اصفهان در هفته 23 لیگ برتر شکایت کرد. حسین عسکری رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر تایید کرد که این داور یک پنالتی را به سود تیم سرخپوشان تهرانی نگرفته است. و سازمان لیگ برتر تاریخ برگزاری فینال مسابقات فوتبال جام حذفی بین دو تیم استقلال تهران و شاهین بوشهر را اعلام کرد. بر این اساس این مسابقه روز 25 اسفند ماه سال جاری در زمین بیطرف حافظیه شیراز برگزار خواهد شد. فریبرز فرید، رادیو فردا.
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای فرهنگی ایران همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم آقای زرقامی، به شنوندگان عزیزم همینطور و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی اگر اجازه دید برنامه امروز رو با خبر نمایش 32 پوستر از جوانترین نسل گرافیستای ایرانی در هند شروع کنیم.
بله، این نمایشگاه بسیار جالبی هست و مهم هم این هستش که این نمایشگاه در کشورهای مختلف برپا خواهد شد و دائمی خواهد بود و در عین حال مدام به روز خواهد شد. حالا اون چیزی که در هند هست، یعنی در بنیاد هنر دبی هند برگزار شده و تا 3 می هم ادامه خواهد داشت، یعنی تا 9 خرداد ماه سال 91، این نمایشگاه با عنوان پرشیانیسموس برپا شده. همونطور که گفتین 32 پوستر هست از جوانترین نسل گرافیستای ایران، یعنی نسلی که پس از انقلاب و پس از جنگ به خلاقیت روی آوردن و کارهای گرافیکی خلق کردن. بنابراین نه انقلاب و نه جنگ موضوع کار اونا نیست و موضوع کار اونا مسائل تازه است که جوانترین نسل با اون مواجه هست. این نمایشگاه قبلا در دانشگاه ایالتی کلرادو در آمریکا برپا شده بود و بعد هم در موزه هنرهای معاصر فورت کالینز آمریکا دوباره این نمایشگاه برگزار شد و قرار هست که در استانبول، در تورنتو کانادا، در ایتالیا هم این نمایشگاه برگزار بشه. هدف این نمایشگاه این هستش که تصویری از ایران معاصر از نگاه گرافیست ها بده.
اما حالا که صحبت از حضور هنر معاصر ایران شد توی جهان، اجازه بدید که به یک فیلم مستند هم اشاره کنیم. فیلم مستند کول فرح که قراره توی جشنواره باستانشناسی آمریکا نمایش داده بشه.
این فیلم مستند کول فرح مستند بسیار جالبی است. قبلا هم در چند تا جشنواره عرضه شد، با استقبال هم روبرو شد. این از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هست. کارگردان این فیلم هست خانم مهوش شیخ الاسلامی و حالا قرار است که در جشنواره باستانشناسی آمریکا هم به نمایش در بیاد. این جشنواره 20 تا 24 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. 30 تا فیلم دیگه هم نمایش داده خواهد شد و رقابت خواهند کرد با فیلم کول فرح. موضوع اصلی جشنواره باستانشناسی آمریکا امسال میراث فرهنگی هست. در این حال من توضیح بدم که کول فرح یک منطقه است در 70 کیلومتری شهر ایزه در استان خوزستان و در اونجا آثاری وجود داره از تمدن ایلامی، یعنی تمدنی که ما قبل هخامنشیان و اصلا ما قبل ورود پارس‌ها به این منطقه وجود داشت.
از حضور هنر ایران در جهان حالا بپردازیم به حضور هنر جهانی در ایران. نمایش ترکیب دو زمان از کشور فرانسه که جایزه کن هم توی کارنامه خودش داره، قراره که در جشنواره تئاتر فجر
فجر به روی صحنه بره.
که یک کار گروهی است از گروه بپ زوم از کشور فرانسه، نمایش بسیار معروفی است و قرار است که در بخش مسابقه بین الملل 30 جشنواره تئاتر فجر در تهران به صحنه بره. این نمایشنامه هم همونطور گفتین جایزه های مختلفی رو برده، از جمله برنده جایزه اول جشنواره بین المللی در قطعه در بارسلونا هست و برنده جایزه بهترین نمایش خارجی فستیوال بوئس آیرس در سال 2009. داستان یک آقایی به نام ب که آدم قانونی و سختگیری است و آقایی به نام پ که آدمی دست و پا چلفتی، و این دو شخصیت ترکیب میشن و در دو زمان مختلف و در یک زمان مختلف. سالی که این نمایش در جشنواره کن اجرا شد و برنده جایزه شد، درباره اون گفتن که این نمایش یک جایگاهی داره از نظر تکنیکی بین کارهای باستر کیتون، ژاک تاتی و مونتی پینتون ها، و در این حال رنگی هم از نمایش اون لوور هاردی داره.
فرج سرکوهی بود. اجازه بدید که من از اسمس های شما غافل نشم. سیروان عزیز از بوشهر، مهدی از اهواز، محمد قاسمی از نهاوند، شنونده‌ای که از خوابگاه به مادرش در شیراز سلام رسونده و خودش رو آقا دزده معرفی کرده. یک شنونده دیگه یعنی غلام نبی حبیبزاده عزیز از دبی سلام رسونده به سراوانی های گل به ویژه رحمان و نظر. عسکر سپهری، شهرام از شیراز، مسعود از ریل ویل مسجد سلیمان، شنوندگانی که از لب دریا برای ما اسمس ترسل که من نمیدونم لب دریای شمال یا حالا جنوب، هر جا هستین خوش بهتون بگذره. علی نظر از آمرآباد کازرون، سهیلا از مرودشت، آقای یا خانم لطفی از فاز 22 و 24 کنگان تشکر کرده به خاطر آهنگی که از ایرج مهدیان پخش کردیم، علی از کازرون، دی جی مهدی، عقیل، عباد، مرتضی، تقی، احمد، یوسف از بیدخون عسلویه. هنوز هم یه ارتباط مستقیم ما و شما در صبحانه با خبر ادامه داره. اما به تازگی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فتا در سالگرد تأسیس این نیرو گزارش سالانه از عمل کرده اون ارائه داده. گزارش رو بشنوید که فهیمه خضر حیدری تهیه کرده.
یک سال از تأسیس پلیس فتای ایران می‌گذرد. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا که به اختصار به آن پلیس فتا می‌گویند. یک سالی که به گفته سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا 4000 پرونده در آن تشکیل شده است. یک سال گذشته و حالا پرسش اینجاست که دستاورد پلیس فتا در این 365 روز چه بوده؟ نیما راشدان کارشناس فناوری اطلاعات از عملکرد پلیس فتا میگوید.
پلیس اینترنتی هم عملکردی شبیه اون پلیس غیر اینترنتی ایران داشته. تقریبا اگر که افرادی که باشون برخورد شده رو نگاه کنید ببینید که اون آدمایی که بیرون هدف بودن روی اینترنت هم به هر حال هدف بودن.
36 میلیون و 500 هزار نفر در ایران کاربر دائمی اینترنت هستند و اینطور که پلیس فتا میگوید از هر 100 هزار نفر در ایران 97 نفر از اینترنت استفاده میکنند. بر اساس گزارش سالانه پلیس فتا همچنین بیش از 42 درصد از کاربران از محل سکونت خود به شبکه اینترنت متصل میشوند و 22.4 درصد از کاربران از کافینت ها. از این میان اینطور که پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران میگوید سیر تحولی در وقوع جرم نیز در فضای اینترنت ایران قابل پیگیری است. بر اساس این گزارش هتک حیثیت، اخاذی، کلاهبرداری از طریق دسترسی غیر مجاز و پیام کوتاه، تهدید در جاگهی و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات افراد در صدر مهمترین موضوعات تشکیل پرونده در پلیس فتا بوده است. تهران، خراسان و اصفهان هم بیشترین تعداد پرونده‌های تخلف مجازی را به نام خود ثبت کردند. چرا جریان تخلفات مجازی و هک سایت‌های مختلف در ایران تا این حد رو به گسترش است؟ نیما راشدان.
در ایران از مجرمان اینترنتی و هکرها تقدیر دولتی میشه. مثلا اون گروه آشنا اینا اومدن براش رسماً کنفرانس برگزار کردن. اینها رو میرن در تلویزیون و ازشون به عنوان قهرمانان و نخبگان ملی و توان داخلی کشور تقدیر میکنن. مشکل اینه که از هکر و از مهاجم اینترنتی چهره مثبت ارائه میشه. عامل شماره دو اینه که درآمد افرادی که به هر حال فنون کامپیوتر رو به این خوبی میدونن بسیار بسیار پایینه. باعث میشه که جمعیت بسیار عظیمی در کشور بسیج بشن و حمله کنن به کامپیوترهای دیگران و همه تلاش کنن از این راه یا کسب درآمد کنن و یا هیجان داشته باشن. این دو عامل جمعش به لحاظ فنی باعث میشه که ایران به لحاظ جرائم سایبری در رتبه بالای قرار داشته باشه.
از طرفی اینطور که رئیس پلیس فتا گفته، به طور میانگین هر ماه 1200 سایت در ایران هک می شود. اگر سهم سایت های خصوصی از هجوم هکرها در ایران 27% است، در مورد سایت های دولتی این سهم تا 73% هم افزایش پیدا می کند. چرا پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در یک سالی که از عمر آن می‌گذرد نتوانسته دست کم امنیت سایت‌های دولتی را تامین کند؟ نیما راشدان می‌گوید این در حوزه وظایف این پلیس نیست و موضوع به مسئول نبودن مسئولان سایبری نهادهای دولتی باز می‌گردد.
وظیفه تامین امنیت سایت‌ها چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی بر عهده متخصصان سایبر سکیوریتی و متخصصان امنیت سایبری است که اون شرکت‌ها باید استخدام کنند تا به برنامه نویسانشون، مدیرانشون، کارمندانشون یاد بدن که چجوری میشه یک سیاست امنیت سایبری مستحکمی داشت. عموم سخت افزار سایت های ایرانی، سایت های فارسی زبون بسیار بسیار ضعیفه در مقایسه با هماورده انگلیسی زبانشون خارج از ایران. دوما در بخش دولتی اصلا کسی کار انجام نمیده. بخش دولتی در ایران بخش بسیار فاسدی است. کسی کارش رو درست انجام نمیده. فرضاً متخصصی که متخصص طراحی امنیت این سایت های دولتی یک رقم بسیار بزرگی رو بدون شایستگی به خاطر ارتباطاتی که داره با مدیران اون مجموعه دریافت میکنه، اما در بخش خصوصی شاید این وجود نداره. یعنی در بخش خصوصی ممکنه که مدیران بخش خصوصی با جدیت بیشتری از اون فردی که استخدام کردن کار بخوان. مضاف بر این، مردم ایران به هر حال هیچ وقت دید خوبی نسبت به دولت نداشتن. اون وجه قهرمانی که شما یک سایت دولتی را هک کنی بیشتره.
اگرچه پلیس فتا در مانع‌گذاری بر سر راه هکرهای سایت‌های دولتی و یا دستگیری آنها چندان موفق ظاهر نشده، اما در عوض در مسدود کردن وبسایت‌ها و گروه‌های اینترنتی که به گفته رئیس پلیس فتا هدفشان تولید فساد و فحش است بسیار فعال ظاهر شده. شبکه پافوداف با 27,000 عضو یکی از این شبکه هاست که کارآگاهان پلیس فتا 4 متهم این پرونده را که در حقیقت ادمین یا مسئول اداره صفحه این وبسایت در فیسبوک بودند دستگیر کردند.
خب شما چه فکر میکنید درباره فعالیت پلیس فضای اینترنتی ایران؟ اگر اشتباه نگفته باشم درست، پلیس فضای اینترنتی ایران، شما چه فکر میکنید؟ شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-06-07-41-50 راهیه برای اینکه ارتباط مستقیم داشته باشید و رو در رو با برنامه خودتون صبحانه با خبر. اما میخواییم بریم سراغ یک گروه موسیقی، اون هم موسیقی فولکلور، همراه با شهرام میریان، گروه بانو. بذارید خود شهرام میریان بیشتر براتون توضیح بده.
آغشتان آغشتان الما درم سترم بیر بوغی برما هرادان تپرم بیر بوغی برما هرادان تپرم
بنیانگذار گروه زنانه بانو مریم آخوندی است که در رشته تئاتر و موسیقی در دانشگاه تهران تحصیل کرده و در آلمان به سر می‌برد. پس از همکاری با چند گروه موسیقی از جمله باربد و نکیسا، خانم آخوندی دست به راه اندازی گروه بانو زده و تاکنون 4 آلبوم موسیقی هم با اجرای هنرمندان گروه بانو انتشار داده است. بازسازی و بازخوانی ترانه‌های بومی و محلی ایران، به ویژه آن دست از ترانه‌هایی که زنان به هنگام کار روزانه زمزمه می‌کنند، در گروه بانو بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مریم آخوندی:
من از این دوتا عنصر سعی کردم استفاده بکنم تو این کار. یکی وجود زنان و صدای زنان روی صحنه و اجرای آهنگهای زنانه با صدای زنانه بدون ساز، یعنی فقط تنها سازی که روی صحنه هست صدای زنانه و سازهای ریتمیکه که در واقع این آهنگها رو همراهی میکنه. گروه های ما خواننده های حرفه‌ای نداره به جز خود من که شغلم اینه، به همین دلیل کار خیلی ساده تر و طبیعی تر پیش میره. توی این گروه ما ترانه هایی رو پیدا میکنیم که کاراکتر خیلی پیچیده ای ندارن ولی گویا درد دلهای زنای ایرانی هست. مثلا زنان شمال گیلان بعد از کار برای خستگی در کردن میخوندن.
جان زنبا
بله
اون تلمبا
عروس ما
بله
باش گفته ام با
بله
ما به مامی عروسا بردن روی بردن
خندن ما خندن
بر سر چی خندنی
بر سر پول خندن
بر سر پول خندنی اپول مرا سالای سالای اپول مرا سالای سالای گه مامی مر بارای بارای ایب جی مرا ملت بدای میسل به جن جمالای ایب جی مرا ملت بدای میسل به جن جمالای.
گروه زنانه بانو که در آلمان بنیان گرفته، آن دست از ترانه‌های بومی و محلی ایران را مورد توجه قرار می‌دهد که ساده و بی‌آلایشند و قرن‌هاست که به وسیله زنان ایرانی بنگام کار روزانه زمزمه و خوانده می‌شود. تحقیق و پژوهش درباره اصل و منشأ ترانه‌های بومی ایران دیگر هدف گروه بانوست. مریم آخوندی:
برای هر آهنگی پژوهش میکنیم که مثلا آهنگ یزدی که راجب مردی که داره برای زنش روسری میبافه و آرزوهاشو داره میگه، این مال کی بوده، از کجا اومده، در چه شرایطی خونده شده و ربطش به زندگی اون موقع اون زن یا اون مرد چی بوده. مثلا آهنگ سارای آذری آهنگ در واقع غمگینیه، دختری که نمیخواست ازدواج کنه با پسری مجبور بوده به خونه اون بره و شب عروسیش خودشو از روی اسب توی رود آرپا میندازه. این داستان از دید یک زن برای ما جالبه که یک زن در مرگ خودش در واقع عشق خودش رو نگه می‌داره و مقاومت می‌کنه. در واقع یه جوری برای خود ما در خارج از وطنمون یک جور ارتباط مستقیم و طبیعی با زندگی و فرهنگ خودمون و موضوع اصلی اینه که موسیقی ما رو به هم وصل می‌کنه. بخشی از اینها ترانه‌های شنیده شده‌ای هستند که همه می‌شناسن، اما بعضی‌هاشو من تغییر میدم روش، بعضی‌هاشو یکی دو صدایی می‌کنم. مهم‌تر از همه اینه که ما در مورد این آهنگا صحبت می‌کنیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به تازه‌های موسیقی ایران و جهان همراه با علی نازمی. علی سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر محمد، بهت سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
با یک خبر خوش شروع کنیم، اما خبری که خارج از ایران قراره اتفاق بیفته و اینکه دو نام بزرگ موسیقی اصیل ایرانی قراره که کنار همدیگه قرار بگیرن یک بار دیگه، حسین علیزاده و شهرام ناظری.
اونها به همراه گروه دوستی توی سال گذشته جاهای مختلف در داخل ایران و بیرون از ایران اجرا کردن. در گروه دوستی نوازنده‌های بزرگی کنار هم بودن. اونها یاد و خاطره همکاری‌هاشون رو در انتهای دهه 50 و در ابتدای دهه 60 زنده کرده بودن. اما باز هم قراره که این بار در پاریس حسین علیزاده و شهرام ناظری کنار هم قرار بگیرن. البته اینها تنها نیستن، پژمان حدادی نوازنده سازهای کوبه‌ای همراهشون هست. این اجرا واقعا فکر میکنم 3 روز یا 4 روز قبل از نوروز باشه.
Yeah.
از ایرج و آلبومش چه خبر؟ بارها صحبت کردیم اما گویا که این روزا خیلی این آلبوم خبرساز شده.
سه هفته پیش بود راجع به همین آلبوم صحبت کردیم. قرار بود که ایرج بخواد از همه طرفداراش انتخاب کنن که چه اسمی رو برای این آلبوم برگزینه و 43,000 نفر تو این انتخاب شرکت کردن که خیلی آمار جالبی به نظر میرسه. این اتفاق تو نوع خودش یه اتفاق خلاق و جالبی به نظر میرسه، وقتی که بخواد آدم آلبومش رو منتشر کنه و تصمیم گیری رو به اشتراک بذاره با همه طرفداراش. البته میدونیم که این آلبوم ایرج یک مقدار ممکنه با تمام موسیقی‌های قبلیش متفاوت باشه و فضایی شبیه به فضای پاپ موسیقی امروزی رو تداعی بکنه، ولی با این حال به نظر میرسه ریشه‌های موسیقی ایرج تو این آلبوم فراموش نمیشه.
پیرن صورتی دل من آوردی، کشتی تو من آقا منو نخوردی، نشون به اون نشون یادته، گل سرخی روی موهاد نشوندی، گفتی من میرم الان زودی بر میگردم، گفتی من میام اون وقت باهات همسر میگردم.
و طبق معمول سه‌شنبه ها یه سری بزنیم به تازه های موسیقی جهان توی بازار واقعی. منظور اون بازاری که در اینترنت هست نیست،
دقیقا منظور اون چیزیه که توی بازار واقعی بیرون میاد به صورت سی دی، تیپ یا هر جور دیگه‌ای منتشر میشه و این اتفاق روزهای دوشنبه اول هفته بیرون از ایران میافته. و تو این هفته ما میبینیم که نام‌های خیلی بزرگ آلبوم‌های زیادی رو بیرون دادن. گروه رادیوهد تک آهنگ بیرون داده، گروه متالیکا تک آهنگ بیرون داده، اینها گروه بزرگ و پرطرفداری هستند، ولیکن اشخاصی مثل لانا دل ری که هفته پیش تک آهنگ بیرون داده بود آلبوم داده. این جوون خیلی راجبش صحبت کردیم و راجب این هم پیشتر هم صحبت کردیم که لئونارد کوهن میخواد آلبوم بده، هفته پیش تک آهنگ داده بود و آلبوم خودش رو این هفته منتشر کرده. اما جالب تر از همه اینه که رینگو استار نوازنده سازهای ضربی گروه بیتلز یک آلبوم منتشر کرده و این آلبوم به بازار اومده. این آلبوم میتونه آلبوم جالبی باشه. رینگو 2012 اسمش هست. کسی مثل پل مکارتنی هم گروهی سابقش در گروه بیتلز هم همراهیش کرده بود. بعدن راجع به آلبوم بیشتر صحبت میکنیم.
و از آهنگ انتخابیت امروز برای ما بگو.
بعد از سال نو شاهد این بودیم که بزرگان موسیقی آلبوم بیرون دادن و آلبوم‌های موفقی بودن. ما از بروس اسپرینگستین گفتیم، از لئونارد کوهن گفتیم و امروز هم گفتیم که متالیکا و رادیوهد تک آهنگ بیرون دادن. اما جالبه که بدونیم که کسی مثل میتلاف، یکی از بزرگان موسیقی هارد راک دهه 70، قراره که آلبوم بده و اعتراف کرده که آلبومش میخواد یک بیان صریح‌تر از موسیقی باشه نسبت به بیان گذشتش و آلبوم‌های پیشینش. و البته دوستم که یکی از آهنگای اون رو از موفق‌ترین آلبومش که در سال 1993 منتشر شد گوش بدیم، آهنگی به نام تصویر در آینه عقبی. The skies were pure and the fields were green. The sun was brighter than it's ever been. When I grew up with my best friend Kenny, we were closest any brothers that you ever knew. It was always summer and the future called. We were ready for adventures and we wanted them all. There was so much left to dream and so much time to make it real. But I can still recall the steam of all the tears when he was gone. They said he crashed and burned. I know I'll never learn why any boy should die so young. We were racing, we were soldiers of fortune. We got in trouble, but we sure got around. There are times I think I see him peeling out of the dark. I think he's right behind me now, and he's gaining ground. But it was long ago, and it was far away. Seems so very far. And if life is just a highway, then the soul is just a car. And
objects in the rearview mirror, they appear closer than they are. And objects in the rearview mirror, they appear closer than they are.
خب پس از شنیدن تازه های موسیقی اجازه بدید که باز هم از اسمس های شما غافل نشیم که تعداد زیادی رسیده. محمد از زرین شهر نوشته ماهی ها چقدر اشتباه میکنند؟ قلاب علامت کدامین سوال است که بدان پاسخ میدند؟ فردین از سنندج، زری عزیز، مستانی عزیز شعری از مولانا رو برامون فرستاده. دوری بتن لیک از دلم اندر دل تو روزنیست، زان روزن دزدیده من چون مه پیامت میکنم. آرتیمیس شکوهی همچنین اسمس قشنگی فرستاده از اصفهان. و سعید از تهران با اشاره به گزارشی که پخش کردیم درباره پلیس فناوری اطلاعات در ایران گفته که با سلام، پلیس فتا به جای جلوگیری از جرمهای اینترنتی به گفته سعید بیشتر کار امنیتی و سانسور اینترنتی انجام میده. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، همونطوری که سعید گذاشته. صبحانه با خبر برنامه شماست. 2042-06-03-87-41-50 رو پس فراموش نکنید. اجازه بدید که